أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با تقسیمات اراضی بود. به مناسبت بحث اراضی مفتوحه انوطن قرار شد که در مورد انواع اراضی صحبت کنیم. گفتیم که اراضی چهار قسمت یا بالاصاله مواد هستند یا بالاصاله عامره هستند بدون اینکه آبادگری داشته باشند، یا اول مواد بودن بعدن عمران بر اونها عارض شده، یا اول عامر بودن بعدن موت بر اونها عارض شده. شد چهار قسم. دو قسم اول در موردش صحبت کردیم، زمین هایی که بالاصل مواد بودن الانم مواد هستند. گفتیم اینا از انفالن، ملک مال امام هستن، در اختیار امام هستن، در مصالح مؤمنین امام صرف میکنه، در مصالح جامعه صرف میکنه. قسم دوم اونهایی بودن که بالاصل عامر بودن، از اولش اینجا از زمان خلقت عالم اینجا آباد بوده دیگه، حالا در اون حدی که ما اطلاع داریم، ممکنه که از قدیم اینجور نبوده، ما اونقدر اطلاعات تاریخی نداریم، ولی بالاخره تا اونجایی که ما میدانیم از اول آباد بوده و این عمران آبادیش تا الان استمرار داره. اینم باز گفتیم از انفال و ملک امام هست. حالا قسم اول رو گفتیم با احیا شما مالک میشید، قسم دوم رو گفتیم احتمال داره که کسی قائل بشه که با حیازت مالک میشید، ولی احتمال هم داره کسی نپذیره که زمین های عامر رو شما صرف اینکه حیازت کنید مالک بشید. این بحث هم گذشت. میرسیم به قسم سوم. قسم سوم زمین هایی هست که اول مواد بوده بعدن یه شخصی اومده اینها رو احیا کرده. خب حکم این قسم رو ما تو قسم اول بهش اشاره کردیم دیگه. تو قسم اول گفتیم زمین هایی که مواد بودن اگه کسی احیا کنه مالک میشه. حالا دیگه این قسم سوم همونه که حکمش رو قبلا گفتیم. این زمین مواد بوده، آقای زید اومده این رو احیا کرده، خب زید میشه مالکش. شون میفرمان اجماع داریم بین مسلمین که با احیا شخص مالک اون زمین ها میشه. البته احیای زمین های مفتوحه انوطن شرایطی داره. ایشون میفرمان باید اون شرایط مراعات بشه. مثلا از اون شرایطش اینه که شما وقتی میخوای یه زمینی رو احیا کنید، این زمین رو قبلا کسی دیگری احیا نکرده باشه، یا کسی دیگری اون رو تهجیر نکرده باشه، یعنی کسی دیگری شروع به احیا نکرده. ممکنه زید شروع کرده به احیا کردن، الان کارگر گرفته دارن جوب میکنن که آب رو از جای دیگه انتقال بدن به اینجا، زید در حال احیای، من سریع بیام اینو خودم زودتر احیا کنم، این جایز نیست چون او زودتر شروع کرده. اگه کسی شروع به احیا کرد اون مقدمه، وسطای کار نمیشه بیای شما احیا کنی. اونی که زودتر شروع کرده در اصطلاح میگن هنوز احیا نکرده ولی تهجیر کرده، ها اون مقدمه. یکی دیگر از شرایط این هست که امام اون زمین رو به کسی واگذار نکرده باشن. ممکنه یه زمینی هست مواد، امام اومدن گفتن آقای زید تو برو ازدواج کن، من این زمین رو میزنم به نامت، این زمین رو میدم به شما. امام با اختیار خودشون به شخصی واگذار کرده باشن، اینو دیگه شما نمیتونید احیا کنید. یکی دیگر از شرایطش این بود که اون زمین جزء مشاعر مقدسه نبوده باشد. اگر یک زمینی جزء مشاعر مقدس است مثل منا و عرفات، اونا رو نمیشه احیا کرد. شما نمیتونی بری تو غیر ایام حج که کسی اون طرفا نیست، بری تو منطقه عرفات بگی خب اینجا زمین به اصطلاح عامر نیست، اینجا زمین موات، من میام اینجا درخت میکنم احیا میکنم به شمال خودم. نه، همچین اختیاری ندارید. اون مشاعری که از طرف شهر معین شده برای عبادت، اینا احیا نمیشود. و یه شرط دیگه هم بود. چی؟ ها، حریم زمین عامر یا حریم شهر یا روستا یا اماکن عمومی نبوده باشد. یه زمینی هست موات ولی جزء حریم این شهره، یا جزء حریم زمین زید، زید بخواد بره تو زمینش باید از این زمین رد بشه. آشغالای زمینشو نمیدونم هیزمای درختاشو وقتی میبره باید بریزه اینجا. اینو میگن حریم زمین زید. شما نمیتونید حریم زمین کسی رو احیا کنید. پس با این پنج شرطی که اشاره کردیم اگر کسی زمین رو احیا کنه مالک میشه به اجماع مسلمین. فقط مرحوم شیخ اینجا یه بحثی رو به عنوان تردید مطرح میکنن و فعلا دیگه بحث نمیکنن، فعلا فقط به عنوان یه تردید اشاره میکنن، حالا تا بحثش بعدا مطرح بشه. و اون این که اگر شما یه زمینی رو که مواد بود احیا کردید واقعا مالک خود زمین میشید. ایشون میفرمان ظاهر کلمات فقها و ربنصوص این هست که شما اگر زمینی رو احیا کردید مالک رقبه زمین میشید، مالک خود زمین میشید. اما میفرمان من یه چیزی تو ذهنم هست، مرحوم شیخ میفرمان من یه عبارتی از مبسوط شیخ طوسی تو ذهنم هست، از قدیما که چشمام نابینا نبوده میتونستم مطالعه کنم، یه عبارتی تو ذهنم هست که شیخ طوسی اونجا میفرمان که اگر کسی زمینی رو احیا کنه مالک رقبه زمین نمیشه، فقط مالک تصرف در اون زمین میشه. بیشتر از این دیگه اینجا مرحوم شیخ بحثش رو باز نمی کنن تا جای خودش برسه. ببینید عبارت رو، از سالس و ما عرز له الحیات بعد الموت. قسم سوم آن زمینی است که عارض شود بر اون حیات بعد از موت، یعنی اول موات بوده بعدن شخصی بیاد اون رو احیا کنه. احیای زمین هم ببینید بعضی موقع احیای زمینی به این هست که شما آب رو به اون منتقل کنید. این زمین آب نداره، شما اگر آب رو به اونجا منتقل کنید این زمین خود به خود احیا میشه. گاهی موقع ها احیاء زمین به اینه که آب رو از اونجا برطرف کنید. آب اومده این زمین رو گرفته، دیگه این زمین قابل استفاده نیست. شما آب رو اگر هدایت کنید بره تازه این زمین احیا میشه. و هاکذا. میتونید مراجعه کنید به بحث، به کتاب شرح لمعه، این بحث اونجا خیلی بهتر مطرح شده. و هو ملک للمحیی. این ما عرض له الحیات بعد الموت ملک کیه؟ ملک کسی است که احیا کننده اون زمین هست. فیسیر و ملکن لهو به شروط المذکوره فی باب الاحیا. پس میگردد ملک او با شروطی که ذکر شد در باب احیا که ما اشاره کردیم. به اجماع الامه کما ان المهذب. در کتاب مهذب قاضی ابن براج میگه اجماع امت بر اینه، نه فقط اجماع فرقه، اجماع امت. و به اجماع المسلمین کما ان تنقیح. در کتاب تنقیح فاضل مقداد میفرماد اجماع مسلمین بر این مطلبه که محیی مالک میشود. و علیه عامة فقها الامصار کما ان تذکره. در کتاب تذکره علامه میفرماد تمام فقهای بلاد، فقهای شهرهای مختلف در این مسئله با هم دیگه متفقن. مرحوم شیخ انصاری میفرماد این همه ادعای اجماع کردن، اونم نه اجماع فرقه، اجماع امت، ولی من یه ذره توی این اجماعه تردید دارم. لکن به بالی من المبسوط کلامون یشعر به انهو یملک تصرف لا نفس الرقبه فلا بد من الملاحظه. می فهمم لکن به خاطر من هست، در ذهن من هست، از کتاب مبسوط یه کلامی که اشعار دارد به اینکه شخص مالک تصرف می شود نه مالک رقبه ارض، مالک عین نمی شود، مالک خود زمین نمیشه بلکه مالک تصرف میشه. تو ذهنم هست مرحوم شیخ طوسی قدیما که نگاه کرده بودم یه همچین عبارتی داشتن، مرحوم شیخ اینجور میفرمان، ولی الان دقیق چون یادم نیست فلا بد من الملاحظه، ناچاریم که بریم ملاحظه کنیم. این عبارت رو از مرحوم شیخ طوسی جاهای دیگه هم نقل کردن، صاحب جواهرم این عبارت رو ازشون نقل کرده دیگه، حالا نمیخوام متنش رو بخونم، دوست داشتید میتونید مراجعه کنید ببینید. آدرس هم دادن اینجا. بله. ببینید فرقی بین انفال و غیر انفال نمیذارن، نه فرقی نمیذارن. اصلا زمین های مواد همه انفالن دیگه. اصلا غیر انفال میتونه باشه یه زمینی موادی باشه که از انفال هم نباشه. زمین مواد یعنی زمینی که مثل کبیر لوط هیچ صاحبی نداره، هیچ آبادانی هم درش نیست، اینا همه حتی اگر اراضی مسلمین نباشه فرض کنید تو مملکت کفره، ولی آیا کافری این زمین رو سند زده به نام خودش؟ اگه یه کافری سند زده به نام خودش که شما حق تصرف ندارید، تو بلاد کفر به اسم یه کافری رفته خریده، حالا احیا کرده نکرده به هر شکل مالکه، ولی اگر کسی مالکش نباشه ولو تو بلاد کفرم باشه ملک امام هست. چون ما تو بحث قسم اول گفتیم زمین‌های موات که آباد نیستن و صاحب ندارن مطلقا از انفالن، مقیدش که نکردیم که. ار رابع او قسم چهارم ما عرض له الموت بعد الاماره، زمین‌هایی که آباد بودن حالا شدن موات بر اثر عدم رسیدگی الان موات شدن. اینا چه حکمی دارن؟ ایشون میفرمان اینا دو قسمن. گاهی موقع ها این زمین ها که قبلا عامر بودن عامر بالاصاله بودن، یعنی از اصل خلقتشون اینا عامر بودن که اینا رو ما قبلا گفته بودیم ملک امام علیه السلام هستن. خب زمینی که قبلا خدایی عامر بوده مثل جنگل های شمال، خب اینا صاحب اگر نداشته باشه ملک امام بوده، از انفال بوده، حالا که موات شده بر اثر عدم رسیدگی یا حوادث طبیعی تبدیل شده به موات، بازم ملک امامه، تغییری حاصل نمی شود، قبلا از انفال بوده الان هم از انفاله. اما بعضی از این زمین ها هستن قبلا که عامر بودن توسط یک آبادگری آباد شده بودن، یک معمری داشتن، یعنی یه زمینی رو زید اومده احیا کرده مالکش شده، بعد از مدتی زید ولش کرده رسیدگی نکرده شده چی؟ شده مواد. یه زمینی اینجا کنار قم هست، زید اومده این زمین رو آب هدایت کرده اونجا کشت و کار کرده آباد شده، بعد از یه مدتی زید سر شلوغ شده ولش کرده دوباره خشک شده، این چه حکمی داره؟ ایشون میفرمان اینجا دیگه اختلافه. بعضیا میگن اگر کسی زمینی رو احیا کرد بعدن ولش کرد دوباره خشک شد، این از ملکش در میاد، میره تو ملک آبادگر بعدی، کسی که دوباره احیا کنه. بعضیا میگن نه، اگر کسی یه زمینی رو احیا کرد ولو خشک بشه کماکان در ملک او باقی خواهد بود استصحابن. ایشون میفهمن این دیگه اختلافی میشه. اینم ببینید ار رابع ما عرض له الموت بعد الاماره، زمینهایی که بعد از آبادانی موت بر اونها عارض شده. گفتیم دو جورن، فان کانت الامارت اصلیتا، این قسم اوله، یا آبادانی آبادانی اصلیه، یعنی از اصل این زمین آباد بوده کسی اون رو آباد نکرده، خدایی آباد بوده. فان کانت الامارت اصلیتا فهی مال الامام علیه السلام، این که مال امام علیه السلامه، یعنی قبلا در زمان آبادانیش مال امام بوده، حالا که خشک شده مال امامه، مال امامه یعنی از انفاله. و ان کانت الامارت من مؤمرن، اگر آبادانی از ناحیه یک آبادگری باشه، از ناحیه یک مؤمری باشه، در این صورت ففی بقائها علی ملک مؤمرها او خروجها عنه و سیرورتها ملکن لمن امرها ثانیا خلاف معروف فی کتاب احیاء الموات. می فرمان اگر که آبادانی این زمین از ناحیه یک آبادگری بوده باشد، پس در باقی ماندن این زمین بر ملک آبادگر اول یا خروج این زمین از ملک او و تبدیل شدن این زمین ملک کسی که آباد کرده است آن را برای مرحله دوم دفعه دوم خلافون، یه اختلافه. این اختلاف هم معروفه، در کتاب احیای موات به اون اشاره شده و در مورد اون بحث شده منشأ این اختلاف چیه و منشأ اختلاف الاخبار. بعضی از اخبار ظهورشون در اینه که این شخصی که یه بار احیا کرد ولو ولش کنه خراب شه دیگه این مالکه. بعضی از اخبار ظهورشون در این هست که نه دیگه، تا وقتی آباد مالکه، ولش کرد دیگه مالک نیست. اینم از این. بعد تو قسم سوم بریم سراغ قسم سوم، چون مهمترین قسم رسم سوم بود، اون زمینی که از اول ملک امام بوده تا آخرم ملک امامه که ما دیگه سرش بحثی نداریم. بحث ما بیشتر اونی برای ما ثمره داره بحث کنیم ازش که قبلا از انفال بوده شما با احیا مالک شدید، که این همون قسم سوم هست. یه زمینی موات بوده کویر لوط رو شما رفتید آباد کردید مالک شدید. حالا تو این قسم سوم ما میخوایم یه چند تا تقسیم بندی انجام بدیم. میفرمان جایی که شما شخصی زمین مواتی رو احیا کنه، این آبادگر، این احیا کننده گاهی موقع ها از مسلمین هست، گاهی موقع ها از کفار هست. خب میخوایم ببینیم این مسلمان یا این کافری که زمینی رو احیا کرده آیا ملکیتش به چه شکل زائل میشه؟ مالک شدی شما، این ملکیت شما چجوری تمام میشه؟ چجوری از ملک شما دوباره در میاد؟ می فرمان که اگر آبادگر مسلمون باشه، احیا کننده یه زمین مسلمون باشه، این مسلمون وقتی یه زمینی رو احیا کرد مالک شد، اگر بفروشه از ملکش خارج میشه، پس با نقل و انتقال مثل بیع و هبه و امثال و ذالک از ملکش خارج میشه. من زمین رو احیا کردم، مالک شدم، حالا میفروشم به آقای باقی، دیگه من مالک نیستم. این یه راه. احتمال راه دومش اینه که این زمین رو بهش رسیدگی نکنم، خراب بشه، که اگر خراب شد میشه چی؟ دوباره برمیگرده میشه ملک امام. البته اختلافه، یه قول این بود که خرابم بشه ملک من باقی میمونه، یه قول اینه که اگه خراب شد دوباره برمیگرده به ملک امام علیه السلام، که همین دوتا خط قبل به این اختلاف اشاره کردیم. پس همین دوتا راه تمام شد. اگر آبادگر یک شخص مسلمانی باشد، یه زمینی رو احیا کنه، این زمین ملک اوست، تا یا زمین را بفروشد، حالا فروش هم خصوصیت نداره، نقل و انتقال مثل هبه، یا خراب بشه زمین، که اگر فروخت میشه ملک مشتری، اگر خراب شد اختلافه، بعضیا میگن ملکش باقی میمونه، بعضیا میگن به ملک امام برمیگردد. خب بریم سراغ اونجایی که آبادگر شخص کافری بوده باشد. اگر یک کافری بیاد یه زمینی رو احیا کنه، ایشون میفرمان این چند تا حالت داره. کافر وقتی یه زمینی رو آباد میکنه، گاهی موقع ها این زمین رو تو بلاد اسلامی احیا میکنه، گاهی تو بلاد کفر. گاهی موقع ها یه کافری میاد تو ایران که یک کشور مملکت اسلامی هست، یه زمین خرابی رو اطراف قم میخره احیا میکنه. گاهی موقع ها نه، تو همون کفرستان خودشون این کار رو انجام میده. اگر در کفرستان خودشون باشه، بحثی درش نیست که مالک میشه. اما اگر در کشور اسلامی یک کافری بیاد زمینی رو احیا کنه، آیا مالک میشه یا نه؟ ایشون میفرمان که اینجا دو قول داریم. بعضیا اسلام رو در مالک شدن زمین موات مالک شرط میدانن، بعضیا شرط نمیدانن. اگر اسلام رو شرط ندانستیم که اصلا مالک نمیشه. اگر اسلام رو شرط دانستیم، اون وقته که مالک میشه. اگر تو دار کفرم باشه، باز گفتیم که مالک می شود. خیلی خوب. حالا در جایی که این آقای کافر مالک شد، گفتیم کجا مالک میشه؟ یکی این که تو دار کفر باشه، یکی هم این که تو دار اسلام باشه، ولی ما شرط ندانیم اسلام را. در این صورت چجوری از ملکش خارج میشه؟ میفرمان به همون دو شکلی که از ملک مسلمون خارج میشد، از ملک کافر هم خارج میشه. یا بفروشد یا خراب بشه، خراب بر اون زمین آرز بشه. اگه اون زمین خراب شد دوباره از ملکش در میاد. در مورد، خوب دقت کنید، در مورد کافری که زمینی رو تو بلاد کفر احیا کرده، یه راه دیگه هم هست که از ملکش خارج میشه. چی؟ اینکه شما یه مسلمون ها به دستور امام حمله کنید و بلاد کفر رو بگیرید و اون زمین رو به عنوان غنیمت بگیرید. اگر که اون زمین در حال جنگ از اونها گرفته بشه، باز هم از ملک کافر خارج میشه، به ملک عامه مسلمین در میاد. پس خارج شدن زمین از ملک کافر عین مسلمون یا به خرید و فروش بود، یا به خراب شدن زمین بود، یا اگر زمین در بلاد کفر هست، با پیروزی مسلمین و اغتنام بود. اینم از اینم بخونیم تا برسیم به اصل بحثمون. تا اینا همش بحثایی بوده که خیلی به معنی نفی مرتبط نبوده. پس میفرمان سمل قسم سالس، سپس قسم سوم. تا اینجا چهار قسم رو درست کردیم، حکمش هم گفتیم، اما مهمترین قسمش گفتیم کدومه؟ اونی که بیشتر احکامش مهمه برای ما، به کار ما میاد، قسم سوم بود. ثم القسم الثالث، اما ان تكون الاماره فيه من المسلمين او من الكفار، یا امارت از جانب مسلمان ها هست یا از جانب کفاره. ما میخوایم ببینیم اگر یه مسلمانی یا کافری این زمین رو احیا کرد و مالک شد، به چه شکل از ملکش دوباره خارج میشود. فان كان من المسلمين فملكهم لا يزول الا بناقل او بترف الخرابه على احد القولين. اگر ملک مسلمان بوده باشد، یعنی مسلمونی احیا کرده باشه، پس ملکیت اونها زائل نمی شود مگر با یکی از این دو راه، یا با ناقل، ناقل مثل بیع و شراء و هبه و امثال و ذالک، او به طرب الخراب، یا با عروض خرابی بر این زمین، اینکه این زمینی که احیا شده دوباره موات بشه. البته علی احد القولین، تو این دومی اختلاف بود، بنابر یکی از دو قول از ملکیتش خارج میشه، بنابر یک قول دیگر خرابم بشه در ملک او باقی میماند. پس این شد قسم اول. اینجا اگر یه شماره یک بزنید، فان کان من المسلمین، و این کان من الکفار رو شماره دو میزنید، معلوم بشه که اینجا دو قسم داشتیم. پس حالت اول این بود که مسلمان احیا کننده باشد، حالت دوم اینه که کافر احیا کننده باشد. و این کان الاحیاء من الکفار، اینجا خودش باز ما تقسیم بندی داریم. گاهی موقع ها این کافری که زمین رو احیا کرده تو دار اسلام این کار رو کرده، گاهی موقع ها تو دار کفر، تو بلاد کفر احیا کرده. در صورتی که تو بلاد اسلام احیا کرده باشه، گاهی موقع ها ما اسلام رو شرط میدانیم، گاهی شرط نمیدانیم. پس و انکان الاحیاء من الکفار فکذالک یعنی همچنین ملکیتش زائل نمی شود مگر با ناقل یا با طرف خراب. فکذالک یعنی همین که خط بالا داشتیم، لا یزول الا بناقلن او به طرف خراب. و انکان من الکفار فکذالک، البته با دو شرط، ان کان فی دار الاسلام و قلنا به عدم اعتبار الاسلام، اگر این احیا در دار مسلمین بوده باشد و ما قائل به عدم اعتبار اسلام بوده باشیم. اما و ان اعتبرنا الاسلام، اگر اسلام را معتبر دانستیم، کان باقیا علی ملک الامام علیه السلام، این زمین بر ملک امام باقی میماند. قبلا که موات بود ملک امام بود، الان هم که یک کافری اومده میلیاردی خرج کرده احیا کرده، بازم بر ملک امام باقی است. چون طبق این قول ما شرط احیا رو اسلام دونستیم، کافر تو بلاد مسلمین احیا کنه مالک نمی شود. این هم از
بهتر نبوده شد تقسیم بردن روی خود اسلام، بگم یا ما اسلام رو شرط میدونیم و ما شرط نمیدونیم. اگه شرط میدونیم که کار کافر سیزوی عرض نمیدونیم، اگه شرط ندونستیم
خب حال مگه رو چی بردن؟ حالا همین رو گفتن، گفتن اگر ما قائل به عدم اعتبار اسلام شد، ها ببینید ما این رو فراموش نکنید، اگرم ما اسلام رو معتبر بدانیم، در جایی معتبر میدونیم که در بلاد اسلام باشه. اگر تو بلاد کفر باشه، ما اسلام رو دیگه معتبر نمیدونیم. یه کافری تو مملکت خودشون یه زمینی رو احیا کرده، ما مالک هم میشه، ما با اون کار نداریم. خب نه، این وصلیه نخونید، جمله شرطی است، بذارید من بخونم اول بعد شد. و این کان فی دار الکفر، این قسم بعدیه، اینو این وصلیه نخونید، باشه بذار ویرگول بذاره، ویرگول همینجوری مشتی یه مشت ویرگول ریختن تو عبارت، این که دلیل نمیشه که. و این کان فی دار الکفر قسم بعدی. پس اونجایی که گفتیم که فکذالک ان کان فی دار الاسلام، اگر در دار اسلام باشه، حالا در مقابل شق دومش، و ان کان فی دار الکفر، اگر که این احیا در بلاد کفر بوده باشد، فملکها یزول به ما یزول بهی ملک المسلم و بالاغتنام کسائر اموالهم، اگر این زمینی که کافر احیا کرده در دار کفر بوده باشد، ملکیتش زائل می شود به آنچه که زائل می شد به وسیله آن ملک مسلم، یعنی چیا؟ ناقل و خراب. و بالاغتنام، و همچنین به وسیله اغتنام، یعنی غنیمت گرفتن، یعنی مسلمین برن حمله کنن فتح کنن غنیمت بگیرن، میشه مفتوح انبتن، بله، کسائر اموالهم مثل سائر اموالشون. البته حالا لزومن مفتوح انبتن هم نمیشه، گاهی موقع مسلمین که حمله میکنن اونا خودشون تسلیم میشن و زمین ها رو در اختیار مسلمین قرار میدن. مثلا داریم بعدن تو یه قسمش زمیناشون رو رها میکنن میرن، اصلا وای نمیستن، فرار میکنن میرن، نه بدون جنگ، قبل از اینکه جنگی اتفاق بیفته زمینها رو رها میکنن میرن، که اون دیگه ملک مسلمین نمیشه، زمینش میشه ملک امام علیه السلام. میرسیم کسائر اموالهم، تمام شد. پس این تقسیم بندی هم امیدوارم که جا افتاده باشه، تا میخوایم بریم دوباره وارد یه تقسیم بندی دیگری بشیم. ما اول گفتیم اگه کسی احیا کرد مالک میشه، بعد خواستیم ببینیم حالا اگه کسی مالک شد ملکیتش چجوری برطرف میشه. گفتیم یا مسلمونه که مشخصه با ناقل و خراب شدن، یا کافره، اگر کافر بود یا در بلاد کفر است یا در بلاد اسلام است و ما اسلام را شرط نمیدانیم، خب اونم مثل مسلمون ها با ناقل و خراب، یا در بلاد اسلام است ما اسلام را شرط میدانیم که گفتیم اصلا این کافر مالک نشده، یا در بلاد کفر است که اگر در بلاد کفر بود کافر مالک میشه ولی با ناقل، با خراب و با اغتنام از ملکیت او خارج میشود. در این که با احیا شخص مالک بشه. ممکنه شما بگید آقا این زمین بغل مدرسه رو که مواطع اگر کسی احیا کنه مالک میشه یا نه، شما بگید تو بلاد اسلامی فقط مسلمون مالک میشه، کافر مالک نمیشود. خب بریم سراغ تقسیم بندی بعدی. آقا این تقسیم بندی بعدی مهمه، مهم این تقسیم بندی بعدیه که مربوط میشه به بحث اراضی مفتوحه انوطن. اصلا این منشأ به اصطلاح ملاکمون هم تو این تقسیم بندی با قبلی ها متفاوته. مقسممون اصلا یه چیز دیگه است. ما مطلق زمین رو الان دیگه نمیخوایم تقسیم کنیم. زمینی که، خوب دقت کنید، زمینی که ملک کفار بوده، زمینی که ملک کفار بوده و به واسطه سلطه مسلمین، خب الان مسلمون ها مسلط شدن بر اون، اینو میخوایم تقسیم بندی کنیم. می فرمان زمینی که قبلا ملک کفار بوده و الان مسلمین مسلط شدن چند تا حالت داره. اینو میتونیم به بیانات مختلف مطرح کنیم، کما اینکه در جاهای مختلف کتب مختلف به بیانات مختلف گفتن. ولی حالا فعلا چون مرحوم شیخ به این شکل بیان کردن، منم میخوام به همون شکل مرحوم شیخ بیان کنم، شاید میشد قشنگترم بیان کرد. زمینی که در اختیار کفار بوده الان مسلمون ها مسلطه بر اون هستن، این چند تا حالت داره. گاهی موقع ها کفار مسلمون میشن، کفار مسلمون میشن، خودشون میگن آقا ما میخوایم اسلام بیاریم، توان و رغبتن میان مسلمون میشن. این یه حالت. خب در این صورت معلومه دیگه، میگیم خب دستتون درد نکنه، حالا که مسلمون شدید این زمین هم در اختیار خودتون باشه، مال خودتون، قبلا مال خودتون بوده الان مال خودتونه، تو این زمین ها کار کنید. فقط اگر که درآمدتون به حد نصاب رسید زکات فراموش نشه. زکاتو که همه مسلمان ها باید بدن، اینا هم باید بدن دیگه، چیز اضافه تری از اونها نمیگیریم، باج و خراج و از این حرفا دیگه در کار نیست، چون مسلمان شدن دیگه. و اما الله یسلم علیه توان، گاهی موقع ها این کفار مسلمان نمیشن رو این زمین ها وقتی که ما به اصطلاح مسلط شدیم بر اونها. کفار تو این زمین ها زندگی میکردن، الان هم که سپاه اسلام خلاصه قدرت پیدا کرده این کفار مسلمون نشدن. اینجا دو تا حالت داریم. گاهی موقع ها کفار یدشون کماکان بر این اراضی باقی هست، گاهی موقع ها ید کفار از این اراضی برطرف میشود. اگر ید کفار بر این اراضی همچنان باقی بوده باشد، مثل کجا؟ مثل این که ما که الان زمین ها رو فتح کردیم با اینها مصالحه میکنیم، میگیم آقایون کافر شما قبلا تو این زمین ها کار میکردید، ما به شما اجازه میدیم کماکان تو این زمین ها کار کنید ولی جزیه فراموش نشود. این میشه چی؟ این میشه یک قسم. صورت دوم جاییه که ید کفار از این اراضی برطرف بشه. ید کفار از اراضی برطرف بشه خودش سه حالت داره. یه حالتش اینه که آقا این کفار میگن آقا ما اصلا جمع میکنیم میریم، ما مثل کفاری که تو مدینه بودن وقتی دیدن که نمیتونن مقاومت کنن قلعه ها و هر چی داشتن رها کردن، یهودیای مدینه بل کردن رفتن. این یه حالت، اراضی خودشون رو در اختیار مسلمین قرار دادن. یه حالتش اینه که نه، کفار اراضی رو در اختیار مسلمین قرار نمیدن ولی کشته میشن. وقتی میمیرن این کفار وارثی اگر نداشته باشن، اینم باز از ملک اونها خارج میشه. خب تو این دو صورت اول زمین ملک چه کسی قرار میگیرد؟ زمینی که کفار بدون جنگ و خونریزی، همین که قدرت اسلام رو دیدن کاسه کوزه رو جمع کردن و رفتن، زمینشون رو رها کردن مثل اراضی فدک، بدون جنگ و اتفاق اینا رو ول کردن رفتن. یا زمینی که نه، ول نکردن اما این کفار مردن و وارثی نداشتن. این دو قسم هر دوتاش میشه ملک امام علیه السلام. البته ملک امام یعنی از انفاله. قسم سوم زمین هاییه که نه، کفار تسلیم نشدن، رفتیم با اونها جنگیدیم، به واسطه قهر و غلبه مسلمین، سلطه مسلمین، اونها زمین هاشون در اختیار مسلمون ها قرار گرفته. به این میگیم زمین های مفتوحه انوطن، زمین هایی که با قهر و غلبه در اختیار مسلمون ها قرار گرفتن. خب آقا شما وقتی که حمله میکنید به یه لشکری، به لشکر کفر و پیروز میشید، چیزهایی که در اختیار شما قرار میگیره گاهی موقع ها مثل اسب و شمشیر و طلا و جواهرات منقوله. اینها به عنوان غنیمت بین لشکریان تقسیم میشه. اما گاهی موقع ها غیر منقوله، مثل زمین. اگر آنچه که شما در جنگ به دست آوردید غیر منقول باشه، این دیگه ملک جهادگران نیست، ملک مجاهدین نیست، بلکه ملک عامه مسلمین هست، حتی کسانی که در جهاد شرکت نکردن. پس اراضی مفتوحه انوطن که در جنگ در اختیار مسلمان ها قرار میگیره و غیر منقول هم هست طبیعتاً اراضی، اینها ملک مجاهدین فقط نیست، بلکه ملک جمیع مسلمین هست به طور مساوی. البته ملک جمیع مسلمین هست یعنی چی؟ یعنی خطکش بیاریم تقسیم بندی کنیم؟ نه خیر، یعنی در راه مصالح مسلمین باید خرج شود. تمام شد. پس ما زمین ها رو تقسیم کردیم به چند قسم، گفتیم یا کفاری که در اون بودن مسلمون میشن، زمین های کفار، یا کفارش طوعاً مسلمان میشوند یعنی بدون جنگ و خونریزی، یا مسلمون نمیشن. اگر مسلمون نشن یا زمین ها در اختیار اونها قرار میگیره، در اختیار اونها قرار داده میشه به واسطه قراردادی که بین مسلمین و اونها هست، یعنی میگیم روی این زمین ها کار کنید، جزیه رو پرداخت کنید، که در این صورت زمین ها طبق همین قراردادی که با اونها بسته شده ملک اونها هست. گاهی موقع ها نه، این زمین ها در اختیار اونها نیست. این هم چند تا حالت داره، یا کفار زمیناشونو ول میکنن میرن، یا ول نمیکنن برن میمیرن وارث ندارن، که در این دو صورت به امام میرسه، یا اینکه نه، مسلمین رفتن و این کفار رو بیرون کردن و در واقع غنیمت گرفتن این زمین ها رو، در این صورت این زمین ملک جمیع مسلمین هست، به این معنا که باید در مصالح مسلمین خرج بشه. این وسط ها بعضی از صور جا موند تو این تقسیم بندی، بعضی از صور جا موند. مثل چی؟ مثل این که شما با کفار قرار دادی که میبندید به این شکل نیست که زمین ملک شما باشه. کفار اسلام نیبردن، گفتیم گاهی موقع ها شما با اونها قرار داد میبندید که این زمین در اختیار شما باشه، ملک شما باشه، فقط جزیه بدید. گاهی موقع ها با اونها قرار داد میبندید که این زمین ملک مسلمین باشه، شما فقط کار کنید، جزیه بدید. اینم یه مدل قرارداد صلحه. پس قراردادی که بسته میشه با کفار میتونه حالتهای مختلفی داشته باشه که اینا رو دیگه ایشون متعرض نشدن. ببینید، ثم انما ملکه الکافر من الارض، سپس بدان آن چه که مالک میشود کافر آن را از زمین، یعنی کافری زمینی رو تو بلاد خودش مالک بوده. اما میخوایم تقسیم بندی کنیم، ولی حواستون باشه ها، اگر یه کافری تو کفرستان خودشون یه زمینی رو مالکه، اون دیگه داخل این تقسیمات ما نیست. تقسیمات ما مال جاییه که این زمین ملک کافر بوده، ولی الان ما مسلمین مسلط بر اونها شدیم. اگر یه زمینی مال کفار بوده، الان مسلمین مسلط شدن، حالا میخوایم تقسیم کنیم. مقسم ما اینه، ثم انما ملکه الکافر من الارض بعد تسلط المسلمین، اینو من اضافه میکنم، اما ان یسلم علیه توان، یا اینکه کافر اسلام میاره بر اون زمین ها توان. حال چون فاعلش ذکر نشده میتونیم یسلم بخونیم به صیغه مجهول، اسلام آورده میشود بر اون اراضی توان. توان یعنی من غیر قتالن، بدون اینکه جنگی صورت بگیره، رغبتن، با رغبت و میل خودشون مسلمون میشن. یعنی ما که رفتیم سراغ کفار، اینا گفتن عجب دین خوبی دارید شما، زورتون هم که زیاده، پس ما مسلمون میشیم. این یه مدلشه. اراضی مدینه رو میگن از این قسم بوده دیگه، چون مردم مدینه که جنگ نکردن، اسلام هم لشکر نبرده اونجا، خودشون اومدن گفتن ما میخوایم مسلمون بشیم، پس اراضی مدینه جز این قسم هست. اما یسلم علیه توان، یا اسلام آورده میشود بر این اراضی توان، یعنی رغبتن من غیر قتالن، که در این صورت فیبقا علی ملکهی که سایر املاکه، در این صورت زمین باقی میماند بر ملک مالکش مانند سایر املاکش. و اما الله یسلم علیه توان، یا اینکه اسلام آورده نمی شود بر اون اراضی توان، این میشه قسم دوم. حالا قسم دوم اینا رو اگه شماره بزنید خیلی راحتی دا، اول یک و دو بزنید، بعد اگر قسم دوم دوباره دو شق شد الف و ب بذارید، به این شکل که بتونید بعدن از هم جدا کنید. یا اینکه شماره دو، اما الله یسلم علیه توان، یا الله یسلم علیه توان، اسلام آورده نمی شود بر اون اراضی رغبتن، خود کفار نمیان اسلام بیارن، در این صورت دو حالت داریم، الف و ب. کفارش مسلمون نشدن، حالا حمله کردیم نکردیمش به چه شکل بوده، حالتهای مختلفی میتونه داشته باشه، ولی وقتی ما مسلط بر اونا شدیم، اینا شهادت اینو نگفتن. این حالت دوم خودش دو قسم داره، الف فان بقی یده علیه کافرن، یا اینکه ید او بر این زمین باقی میماند در حالی که کافر است. به حالت دومش و این ارتفعت یده او ان، یا اینکه ید او از این زمین ها مرتفع می شود. خب اونجایی که ید او باقیه بر این زمین در حالی که کافر است، این چجور میشه؟ ما مسلمون ها رفتیم سلطه پیدا کردیم، اینم مسلمون نشده یدش هم بر این زمین باقیه، این به چه شکل میشه؟ به این شکل که ما با اونها قرارداد ببندیم، قرارداد صلح امضا کنیم، بگیم آقای کافر شما اجازه داری تو مملکت ما، توی مملکتی که ما الان فتح کردیم شده مال ما، زندگی کنی، کار کنی روی این زمین ها، زمین هم ملک خودت باشه، فقط جزیه فراموش نشود. پس به این شکل ممکنه که ید کافر بر این زمین باقی بماند. و این بقیه یده علیه کافرن، یعنی این که با مسلمین این چنین قرار صلح کرده که زمین در اختیار او باشه، جزیه پرداخت کنه. میتونستن یه جور دیگه هم قرار داد امضا کنن که زمین مال مسلمونا باشه، اونا فقط کار کنن تو این زمین ها و جزیه بدن، ولی حالا اون صورت رو دیگه ایشون نگفتن. خب خلاصه اگر زمین تحت یدش باشه، فهو ایزن که سایر املاکی تحت یده، این مانند بقیه املاکی هست که در تحت ید کافره. این کافر بالاخره پول داره، طلا داره، نمیدونم خمر و خنزیر داره، اموالی داره که تحت یدش هست دیگه، این زمین هم همونجور. و این ارتفعت یده هو ان، اگر ید این کافر از این زمین مرتفع شود، اینجا ما سه حالت داریم. حالت اول، فإن ما ان یکون بنجلاء المالک انها و تخلیت حال المسلمین، یا به این شکل هست که مالک ترک کرده از زمین را و خالی کرده از زمین را برای مسلمین، مثل یهودیای فدک که اصلا جنگ نکردن، جمع کردن رفتن، زمینا و قلعه هاشون رو ول کردن رفتن. فإن ما ان یکون بنجلاء المالک، مالک ترک میکنه و خالی میکنه اون زمین رو برای مسلمین، این حالت. او به موت اهلها و عدم الوارث، یا اینکه اهل این زمین ها میمیرن و وارثی هم ندارن، جنگ میشه، مثلا جنگ میشه، کشته میشن، هیچکی باقی، مالکان این زمین ها باقی نمیمونن. در این دو صورت، تو این دو صورتی که گفتیم، فیسیرو یعنی نه فقط حالت دوم، هم حالت اول هم حالت دوم، فیسیرو ملکن للامام علیه السلام، زمین میشه ملک امام علیه السلام، و یکون من الانفال التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، این زمین از انفال هست، انفالی که به اصطلاح به دست نیامده است، سلطه حاصل نشده است بر آن با اسب و با رکاب، یعنی بدون جنگ و سوار و نمیدونم سوارکاری، بدون شمشیر در اختیار مسلمان ها قرار گرفته. لم یوجف علیها بخیلن ولا رکاب، با جنگ و اسب سوار شدن و سوارکاری و این حرفا به دست نیومده، در مقابل مفتوحه انوطن که با جنگ به دست اومده. اینا میشن از انفال. چی؟ خب یعنی به دست اومده، یعنی سلطه حاصل شده، البته منفیه دیگه، لم داره. و این رفعت یده او انها قهرن و انوطن. اما حالت سوم اینه که زمین هایی که ید کفار ازش مرتفع شده، حالت سومش اینه که رفعت یده او انها قهرن و انوطن، کافر بردارد دستش را از این زمین ها، خلاصه از خیر این زمین ها بگذره، رفعیت کنه از این زمین ها، قهرن و انوطن، یعنی به واسطه سلطه و غلبه مسلمین، قهرن و انوطن یعنی غلبتن، به خاطر غلبه مسلمین رفعیت کنه از این زمین ها، یعنی ول نمی کرد این زمین ها، اینقدر رفتیم کشتیم و زدیم و بستیم تا اسیر گرفتیم، تا دیگه ول کردن زمین هاشون رو در اختیار ما قرار گرفت، مثل اراضی خیبر که مسلمین رفتن جنگیدن، مدتی هم طول کشید تا تونستن اون اراضی رو بگیرن. اینا میشن چی؟ فهیه کسائر ما لا ینقل من الغنیمه، این زمین ها مانند سائر غیر منقول های از غنیمت هستن. غیر منقول های از غنیمت مثل چی؟ کن نخل و الاشجار و البنیان، مثل نخل ها و درخت ها و ساختمان ها. ببینید در جنگ شما اگر رفتی جنگیدی پیروز شدی، غنیمت های غیر منقول مثل درخت و اشجار و بنیان دیگه بین مجاهدین تقسیم نمیشه، اینا میشن ملک جمیع مسلمین. اونایی که تقسیم میشه بین مجاهدین که سر شمشیر و سکه و اینا گاهی دعواشون هم میشده، اونایی بوده که منقول هستند، دیگه بعضی یک کمی درک و شعورشون پایین بوده دیگه، گاهی موقع ها به امام معصوم و به پیغمبرم اعتراض میکردن که شما خوبه رو شما برداشتی، بدا رو دادی به ما. خلاصه این زمین ها مانند سایر غیر منقول ها للمسلمین هستن، کافتن برای تمامی مسلمین هستن، اجماعن، اجماعن یعنی این حکم به اجماع فقها هست، اختلافی درش نیست. غیر منقول ملک عامه مسلمین هست، نه فقط ملک مجاهدین. الا ما حکاه و غیر واحدن، بنابر آنچه که حکایت کردن اون رو بسیاری از فقها این اجماع رو خیلی ها نقل کردن حکایت کردن، مثل کیا؟ کل خلاف و تذکره و غیره، ما مثل شیخ طوسی در خلاف، علامه در تذکره و غیر اینها. آقا فقط اجماع دلیلمون نیست، و نصوصو بهی مستفیزه، نصوص هم بر این مطلب به حد استفاضه میرسن، یعنی نصوص متعددی داریم که دلالت دارن بر این که زمینهایی که در جنگ به دست میان زمینهای مفتوحه انبتن، ملک عامه مردم هستن، نه ملک مجاهدین و نه ملک امام علیه السلام. پس حکم قسم سومم مشخص شد، زمین هایی که با قهر و غلبه مفتوحه انبتن هستند، با قهر و غلبه به دست میان، ملک عامه مسلمین هستند. قبلا گفتیم به این معنا که باید در راه مصلحت مؤمنین، در راه مصلحت مسلمین خرج بشن. دلیلمون هم اجماع هست هم نصوص، نصوصی که ولو به حد تواتر نرسن به حد استفاضه میرسن، یعنی از اونها آدم زن یه چیزی بالاتر از زن براش حاصل میشه، اطمینان براش حاصل میشه. یه دونه از این نصوص رو امروز بخونیم، بقیهش دیگه میمونه. ففی روایت ابی برده المسئول فیها ان بیع ارض الخراج، این روایات یه ذره بعضیش باید توش دقت کنید. در روایت ابی برده، این روایت ابی برده، خب چون این شخص توثیقی نداره، یعنی اسمش برده نشده جایی، مجهول، لذا روایتش ضعیفه به خاطر جهالت ابی برده. در روایت ابی برده این چنین اومده: المسئول فیها ان بیع ارض الخراج، تو این روایت از فروش زمین خراجی سوال شده. اول روایت این چنین اومده: قلت لابی عبدالله علیه السلام، این تیکه رو ایشون نقل نکردن، داخل پرانتز فقط بهش اشاره کردن. اول روایت اومده قلت لابی عبدالله علیه السلام، بنویسید اینو: کیفه ترا فی شراء ارض الخراج، کیفه ترا فی شراء ارض الخراج، یعنی رأی شما، نظر شما در خریدن زمین‌های خراجی چیه؟ آقا یه زمین‌های خراجی بوده، یکی میخواد بفروشه، ما میتونیم بخریم یا نه؟ نظر شما در مورد خریدن اراضی خراج چیه؟ قال علیه السلام، حضرت در جوابش اینجور میفرمان: من یبیعها هی ارض المسلمین، یعنی کی میخواد اینو بفروشه؟ این زمین مسلمین هست، این زمین ها ملک شخص خاصی نیست که بخواد بفروشه، ملک جمعی مسلمین هست. وقتی ملک جمعی مسلمین شد، زید میخواد بفروشه، عمرو میخواد بفروشه، اینا چه کاره هستن؟ حضرت میفرمان من یبیعها، استفهام انکاری، کی میخواد بفروشه؟ یا ارض المسلمین، این زمین عامه مسلمین هست. میگه من گفتم قلت یبیعها الذی فی یده، میفروشه این زمینو کسی که این زمین در ید اوست. یبیعها الذی فی یده، یه نفر که با اجازه امام شروع کرده تو این زمین کار کردن و حقوق مسلمین رو ادا می‌کرده، حالا می‌خواد بفروشه. نگاه من کنید، اراضی مفتوحه انوطن رو که قبلا براتون گفتیم دیگه، یادتون که نرفته، ملک عامه مسلمینه، ولی نمیتونن که مردم بردارن برای خودشون سند بزنن. گفتیم امام اینو در اختیار مردم قرار میده توش کار کنن، زید این زمین رو برمی‌داره کار میکنه، حقوق اون زمین رو، خراجش رو پرداخت میکنه در راه مصالح مسلمین خرج بشه. درسته حالا خراج یا مقاسمه رو پرداخت میکنه، در راه مصالح مسلمین خرج بشه. حالا راوی میگه کسی که این زمین رو در اختیار گرفته بوده، کار میکرده توش، خراج رو پرداخت میکرده، اوه که داره میفروشه. قلت و یبی و هلزی فیده، کسی که این زمین دستش بوده، کار میکرده، خراج میداده، داره میفروشه. قال یسنع به خراج المسلمین مازا، حضرت میفرمان حالا میخواد با خراج مسلمین چی کار کنه؟ زمینو که داره میفروشه، پس تکلیف خراج مسلمین چی میشه؟ ثم قال، بعد از اینکه حضرت انکار کردن این فروش رو، حالا حضرت یه جورایی میخوان اجازه بدن، ولی نه اجازه مطلق. ببینید چی میفرمان. ثم قال، سپس حضرت میفرمان لا بأس اشترا حقه منها. البته اینجا داره اشتره، تو بعضی از نسخ داره اشترا، اینجا داره اشتره، حالا اشترا رو ما معنا کنیم اشترا حقه منها، و یحول حق المسلمین علیه، و یحول حق المسلمین علیه. یعنی چی؟ نگاه من کنید، آقا این اراضی مفتوحه انوطن رو وقتی امام به من اجازه بده، بگه آقای فلانی برو این تو این زمین کار کن، خراج مسلمین رو بده، اگر که من تو این زمین کار کردم، این زمین محصول خوبی داد، درآمد خوبی برا من داشت، خراج مسلمین رو که میدادم خودمم وضعم خوب شده بود، کس دیگه میتونه بیاد منو بیرون کنه خودش کار کنه؟ نمیتونه دیگه. من نسبت به این زمین یه اولویتی پیدا کردم، یه حقی پیدا کردم، درسته یا نه؟ پس اگر زمین رو در اختیار من قرار دادن، من نسبت به این زمین اولویت دارم، کس دیگه نمیتونه بیاد دخالت کنه. مضافاً به این که من تو این زمین ممکنه که درخت کاشتم، ساختمون ساختم، اینا دیگه ملک منه، زمینش ملک من نیست، ولی تصرفاتی که انجام دادم مال منه. حضرت میفرمان تو حق تو میتونی بفروشی، رقبه زمین رو نمیتونی بفروشی یا، ولی حق تو. حالا منظورشون ممکنه همون حق اولویت باشه، ممکنه اون بنا و اشجار مرادشون باشه. حضرت میفرمان که لا بأس اشترا حقه منها، میفروشه این آقای، یا اشترا به معنی خریدن اگر بخوای معنا کنیم، میخرد مشتری حق مالک را از این زمین. اشترا مشتری حق مالک را از این زمین. اگر هم اشتره باشه به صيغه امر دیگه، حضرت خطاب به راوی میگن بخر تو حق مالک را از این زمین. درست شد؟ خب پس خراج مسلمین چی میشه؟ میفرمان بیوحول حق المسلمین علیه، ضمیر علیه رو بزنید به مشتری، حق مسلمین که همون خراج باشه محول میشه به عهده مشتری، به گردن مشتری گذاشته میشه، مشتری است که باید از این به بعد این حق رو ادا کنه. بعد میفرمان حضرت ولعله یکون اقوا علیها و املا به خراج همین، شاید این مشتری قوی تر باشه در عمل کردن و کار کردن تو این زمین و بهره برداری کردن از این زمین، و املا، املا یعنی اقدر، یعنی قادرتر، توانمندتر باشه نسبت به خراج مسلمین. شاید این آقایی که قبلا کار میکرده رو زمین، خب در سال 10 میلیون کسب میکرده، سود میکرده، که نصفشو که به عنوان خراج میداده میشده 5 میلیون، اما این مشتری واردتر باشه، زرنگتر باشه، کاری تر باشه، در سال 20 میلیون درآمد کسب کنه، که وقتی نصفشو میده به مسلمین بشه نصفش 10 میلیون. پس حضرت میفرمان گاهی موقع ها حتی مصلحت هم در فروشه. پس علت جواز اینه که گاهی موقع ها ممکنه مشتری بهتر از بایع تو این زمین کار کنه. خلاصه دلالت این روایت معلومه یا معلوم نیست. راوی میگه که آیا این زمین رو، زمین خراجی رو، زمین خراجی یعنی زمینی که ملک عامه مسلمین بوده، باید در راه مصالح مسلمین خرج می‌شده، میتونیم بفروشیمش یا نمیتونیم؟ حضرت میفرمان اگر که خود زمین رقبه زمین رو بخواید نمیتونید، چون ملک عامه مسلمینه، اما اگر بخواید فقط حقتون رو بفروشید اشکال نداره. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.